داورد تا ستونهای دینش را به وسیله آن مستحکم کند. اما پیامبر ما علاوه بر 23 سال حکومت بر قلبها دولت مقتدری ایجاد کرد. از خانواده او فرزندانی متولد شدند که تا 3 قرن تعالیم او را به مردم آموزش دادند و پس از آن نیز صدها تن از پیروان آنها چون امام خمینی به وجود آمدند. ثانیاً اصرارت برای دانستن بیشتر درباره روابط بین من و پدرت بی‌مورد است. لزومی ندارد خاطرات خوش با پدر را با یادآوری آن دوران ناخواسته تیره و تار کنیم. پدرت هرچند به دلایلی که گفتم میانه خوشی با انقلاب و امام نداشت، اما بعدها کاری کرد که مرا به یاد حر ابن یزید ریاحی انداخت. پدرت در سالهای آخر عمرش نشان داد که یک گل است، یک گل رویده در برهوت، اما حیف که خیلی زود پرکشید و رفت. اگر تصمیم گرفتم در ابتدای این نامه ها کمی از روابط خودم با پدرت بنویسم، میدانی که نه قصد سرزنش او را دارم و نه قصد تبرئه خودم را، بلکه دوست داشتم تو را از این طریق با نقشی که دین و رهبران راستین دین در زندگی و افراد خانواده ها دارند آشنا کنم. شاید باور نکنی، همین یادداشت‌های پراکنده‌ای که بعدها عنوان پایان نامه تحصیلیم را به خود گرفت، چه تأثیری در زندگی من و پدرت بر جای گذاشت. اگر پدرت در ابتدای تحول و نورانی شدن به جبهه نمی رفت و به منبع نور نمی پیوست، تو امروز صاحب پدری بودی که می توانست از خاطرات جبهه و جنگش تو را سیراب کند. چند روزی بود که احساس می کردم اخلاق پدرت خوب شده است. بهانه جویی نمی کند و خیلی زود از گوره به در نمی رود. به نظر می رسید چیزی را از من پنهان می کند. کم حرفی و توی فکر رفتنش مزید بر علت بود. البته من دنبال این نبودم تا علت را بدانم. حتی اینقدر کنجکاو نبودم که از خودش بپرسم. با این توجیه که بالاخره خودش به حرف در خواهد آمد، مسئله را جدی نگرفتم. تا اینکه یک شب سفره را انداختم و غذا را کشیدم. خسته بودم. می‌خواستم شام را بخورم و بخوابم. نشستم سر سفره و مشغول خوردن شدم. پدرت داشت توی آشپزخانه پیاز پوست می‌گرفت. پیاز را گذاشت توی پیش دستی و داد دستم. پرسید: چیزی میل نداری؟ از این سوال کمی تعجب کردم. به فکرم نرسید که لحنش کنایه آمیز است. لقمه را قورت دادم. نگاهی به سفره انداختم و گفتم: نمکدونو یادم رفت بیارم. نمکدان را آورد و گذاشت وسط سفره. هنوز ننشسته بود که گفتم: ببخشید، برق آشپزخانه روشنه. پدرت کاملا مطیع و حرف شنو شده بود. برق را خاموش کرد و نشست کنار تو. شام را دور هم خوردیم. پس از شام طبق معمول همیشه پشتش را تکیه به دیوار نداد و پاهایش را دراز نکرد و منتظر چای نشد و قرولندهایش را از سر نگرفت، بلکه توی جمع کردن سفره کمک کرد و گفت: خب بعد از شام چی می چسبه؟ تو با خنده گفتی: چسب می چسبه بابا. گفتم: نه، چای می چسبه. وقتی سینی چای را گذاشت روی فرش و خودش مقابلم نشست، پرسید: از پروژه چه خبر؟ خوب میش میره؟ گفتم: چیزی نمونده که تموم بشه. کم کم باید بشینم به کار نوشتن. لابد توی کلت پر از امام خمینی. گفتم: تا هر چه دلت بخواد. اونقدر درباره امام مطلب خوندم و چیز شنیدم که با اون میشه چندین رمان نوشت. پرسید: فقط همین؟ اینها همش برای مردمه، برای خودت چه میمونه؟ با تعجب پرسیدم: خودم؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ با حالتی خاص که بعدها فهمیدم رندی کرده جواب داد. خب این همه مطلب درباره امام یاد گرفتی که میتونی چند جلد رمان بنویسی. اینها روی مخاطبان آثارت اثر میکنه. غیر از اینه؟ سرم را تکان دادم و گفتم. منظور؟ گفت. منظورم اینه که وقتی این همه اطلاعات از سیره بزرگان یا همین امام خمینی روی کسی اثر نگذاره و اونو متحول نکنه چه فایده ای داره؟ گفتم. چطور ممکنه چنین اتفاقی بیفته؟ زندگی مردان بزرگ یه ملت رو متحول میکنه. همین امام خمینی فرازهایی در زندگی خودش داره که اگر تو بدونی میزنی توی سرت که امام کجا و ما کجا. تبسمی نشست دوشه یه لبش و گفت مثل تو که دائم میزنی روی سرت. کنایه میزنی؟ نه، حقیقتو میگم. مگه هزارها فیش و یادداشت درباره امام خمینی بر نداشتی؟ خب چطوریه که هنوز مسئله رو نفهمیدی رضوان؟ بعد بلند شد و از روی کمد چند برگ کاغذ را برداشت و مقابلم نشست و برگه های کاغذ را نشانم داد و گفت این برگه ها مثلا فیشای تو هن و بالای این برگه ها هم نوشته شده امام در خانه. چند مطلب جالب و خوندنی توی این فیشا هست که بد نیست یکی از اونا را برات بخونم. تو جلو آمدی و گفتی برای منم بخون بابا. و او خواند که امام مقید بودند تا آنجا که امکان دارد کار خود را بر دیگری تحمیل نکنند و کارها را خودشان انجام بدهند. در نجف گاهی اتفاق می افتاد که امام روی پشت بام بودند و متوجه می شدند که چراغ آشپزخانه یا دستشویی روشن مانده. به خانم و دیگران که طبقه بالا بودند دستور نمی دادند که بروند و چراغ را خاموش کنند. خود راه می افتادند و سه طبقه را در تاریکی پایین می آمدند و چراغ را خاموش می کردند و باز می گشتند. گاهی قلم و کاغذ می خواستند که در اتاقی در طبقه دوم منزل بود. به هیچ کس. حتی به فرزندان مرحوم حاج آقا مصطفی دستور نمی داد که برای او بیاورند. خودشان بر می خواستند، از پله ها بالا می رفتند و کاغذ و قلم را بر می داشتند و باز می گشتند. یا زمانی که می خواستند قرص میل کنند، نمی گفتند آن قرص را بده، بلکه خودشان بر می خواستند و آن را میل می کردند. یاد داشت را که خواند، سرش را بلند کرد و گفت، لابد اینها آسان‌ترین و کوچکترین رفتار و اعمال امام خمینی بوده. درباره یه نماز شب خوندناش حرف نمیزنیم. منم اونچه یاد گرفتم از همین فیشایی که تو نوشتی. اون وقت خانم پیش از اینکه همه دور سفره بشینن دست به غذا میبره، نمک و آبم میخواد و برق آشپزخونه رو هم دستور میده که ما خاموش کنیم. و البته انجام همه اینا برای من کاری نداره، ولی برای تو که این همه کاغذ رو روی هم تلمبار کردی و درباره امام خمینی تحقیق میکنی، بده که خودت عامل به این فیش نباشی. مانده بودم جوابش را چه بدهم. جوابی هم نداشتم بدهم. آن شب گذشت و شبهای دیگر نیست. پدرت با علاقه ای که سعی داشت از من پنهان کند، همه ی فیش ها را می خواند و این نقطه ی امیدی بود برای من که این مطالب روی او اثر بگذارد و گذاشت و پدرت همان مردی شد که باید می شد. بگذارم. برای این نامه مطالبی را که در فرانسه اتفاق افتاده است دست چین کردم. این مطالب می تواند برای تو و آلن جالب باشد، چرا که محل وقوع آنها نوفل دا شاتو زادگاه آلن است. دی ماه 1356 بود که چاپ یک مقاله توهین‌آمیز درباره امام در روزنامه اطلاعات خشم عمومی را برانگیخت. اعتراض مردم به طور جدی از قم شروع شد. حمله نیروهای نظامی باعث کشته شدن بسیاری از مردم قم شد. رژیم شاه بلافاصله تمام شهرها و مراکز مذهبی و مساجد را زیر نظر گرفت تا واقعه قم تکرار نشود. اما در اربعین شهدای قم مردم تبریز و تهران به پا خواستند و بعد اصفهان و مشهد و طولی نکشید که قیام مردم سراسری شد و انقلاب به اوج خود رسید. روزی نبود که مردم به خیابانها نریزند و شعار ندهند و مراکز فساد و مشروب فروشی ها را به آتش نکشند. دامنه این قیام چنان گسترده شد که رژیم شاه که هیچ، حتی سایر رژیم‌های وابسته و آمریکایی را که ملت‌های مسلمان داشتند به وحشت انداخت. از جمله دولت عراق را که سعی کرد برای فعالیت‌های سیاسی امام که حالا رهبری انقلاب ایران را به عهده داشت محدودیت‌هایی به وجود آورد. جالب است بدانی که رژیم عراق در آن زمان روابط حسنه‌ای با ایران نداشت. اما وقتی پای منافع مشترک به میان بیاید و آمریکا افسارها را به دست بگیرد، مسئله شکل دیگری می‌یابد. امام که دید ممکن است تحت فشار دولت بعث عراق خلل به نهضت نوپای ملت ایران وارد شود، نجف را به مقصد کویت ترک کرد. اما دولت کویت او را در مرزهای خود متوقف کرد و اجازه ورود نداد. و چنین شد که امام عازم فرانسه شد. امام یک روز بیشتر در پاریس نماند. آن هم در آپارتمانی در طبقه چهارم یک ساختمان که اجاره کرده بودند. آمد و رفت زیاد در آن محل باعث شد که مزاحمت‌هایی برای همسایه‌ها به وجود آید. امام راضی به اقامت در آن مکان نشدند. به همین دلیل خانه‌ای در نوفلو شاتو برای ایشان گرفتند که متعلق به یکی از ایرانیان بود که در آن سکونت نداشت. در بین فیش‌هایم به دنبال یادداشت‌هایی می‌گردم که وقایع مربوط به فرانسه در آن نوشته شده است. در یکی از این فیش‌ها به نقل از یکی از همراهان امام نکته جالبی آمده است که بد نیست آن را عیناً برایت بنویسم. وقتی امام در فرانسه سخنرانی می‌کرد، در ایران دگرگونی و انقلاب شدت می‌یافت و این مسئله برای مردم فرانسه این سؤال را پیش آورده بود که چگونه است که پیرمردی در گوشه‌ای از نوفلو شاتو نشسته است و ایران را به حرکت در می‌آورد. هرچه از اینجا می‌گوید بلافاصله 35 میلیون ایرانی گوش به فرمان او هستند. امروز می‌گوید شرکت نفت اعتصاب کند، اعتصاب می‌کنند. میگوید سربازها فرار کنند. ناگهان یک ارتش نیرومند شاهنشاهی و ژاندارم منطقه دچار کاستی و سستی می شود و کاری هم از دست فرماندهان ساخته نیست. فرمان می دهد کارخانه ها را تعطیل کنند، تعطیل می کنند. این چه اثری است که یک پیرمرد روحانی روی ملت خودش می گذارد؟ آن هم ملتی که او 15 سال از آنها دور بوده است. از طرف دیگر قدرتی مثل آمریکا و شاه و ارتش ایران در مقابلش ایستاده است و این پیرمرد از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسد و ملاحظه ی هیچ موضوعی را هم نمی کند. آن روزها این سؤال در بین مردم و مطبوعات جهان به خصوص فرانسه مطرح می شد که او دارای چه مکتبی است؟ اسلامی که او می گوید چیست؟ اندیشمندان فرانسه از رادیو و تلویزیون فرانسه خواسته بودند که برنامه‌هایی در معرفی نهضت و مکتب امام خمینی تهیه و پخش کنند. بنابراین هفته یک یا دو برنامه داشتند که ایرانیان مبارز و اطراف امام را دعوت می‌کردند تا درباره مکتب و نهضت امام صحبت کنند. هر روز همه خبرگزاری‌های دنیا در رأس اخبارشان خبری از امام و انقلاب ایران داشتند و امام در فرانسه هر روز حادثه می آفرید و خبری می ساخت و به عنوان یک چهره برجسته و رهبر انقلاب و دین مورد توجه همه جهانیان قرار گرفته بود. هر شب در رادیو و تلویزیون های غربی و به خصوص فرانسه خبری از امام داشتند که در صدر اخبار بود و مجبور بودند که تصویر امام را نیز نشان بدهند. آنها پس از مدتی احساس کردند که آمدن امام در صفحه تلویزیون ممکن است روی مردم خودشان اثر کند و آنها به دین اسلام گرایش پیدا کنند. این بود که متوجه شدیم هر شب قبل از نشان دادن تصویر امام عکسی از پاپ را به بهانه ای نشان می دهند و حتی شبهایی که خبری درباره پاپ نداشتند بدون علت تصویری از پاپ را نشان می دادند و بعد تصویر و خبر مربوط به امام پخش می شد. یک بار متوجه شدیم که تعدادی از جوانان و دانشجویان فرانسوی می آیند و پای صحبتهای امام می نشینند. حضور آنها در جمع ما که همه ایرانی بودیم جالب بود. یکی از برادران که فرانسوی می دانست از آنها پرسید: آیا شما فارسی می دانید که پای سخنرانی آیت الله می نشینید؟ و آنها جواب دادند: نه، ما فارسی نمی دانیم. اما وقتی پای صحبت ایشان می نشینیم، در خودمان یک روحانیت و معنویتی احساس می کنیم. محسن جان، خیلی دلم می خواهد این بار که به نوفل و شاتو رفتی، از همسایه هایش به خصوص پیرمردها و پیرزنهای آنجا درباره اخلاق و رفتار امام بپرسی. حتما این کار را به اتفاق دوستت آلن انجام بده و نتیجهش را برایم بنویس. اما تاریخ ناگفته های بسیاری در این باره دارد که من به چند مورد آن اشاره می کنم. مسئله‌ای که بسیار جلب توجه می کرد، طرز برخورد و رفتار امام در نوفل و شاتو بود، به طوری که تمام اهالی محل را به خود جذب می کرد. از جمله برنامه هایی که امام را در دل اهالی بیش از پیش عزیز کرد، مربوط به شب تولد حضرت عیسی مسیح بود. در آن ایام، امام پیامی برای تمام مسیحیان جهان فرستادند که همه خبرگزاری ها آن را مخابره کردند. بعد از آن پیام به ما گفتند، هدایایی را که برادران از ایران برای ایشان می آوردند، از جمله گز، آجیل، پسته و شیرینی های ایرانی بین مردم آنجا تقسیم کنید. ما آن شب را که شب عید مسیحی ها بود، شیرینی ها و گزها را با یک شاخ گل به در خانه مردم بردیم و عید را از طرف امام به آنها تبریک گفتیم. این نوع رفتار امام برای مردم غرب که اصلاً فاقد چنین مهر و عاطفه‌ای هستند خیلی جالب بود و من حتی هنگام دادن یکی از این هدایا به خانم خانه‌داری به وضوح قطرات اشک را در چشم‌های ایشان دیدم. این برخوردها و طرز رفتار امام و علاقه‌اش به مردم آنچنان اثر گذاشته بود که یک روز دیدیم یکی از اهالی نوفل و شاتو پیش آمد و برای تعدادی از اهالی وقت ملاقات خواست. امام نیز وقت دادند و روز بعد بود که 10-15 نفر از اهالی محل با شاخه های گل به خدمت امام رسیدند. امام به مترجم فرمودند که احوال آنان را بپرسید و ببینید آیا نیاز به کار خاصی دارند. آنها گفتند نه، ما هیچ کاری نداریم، فقط آمدیم خدمت امام برسیم و ایشان را از نزدیک ببینیم. این شاخه های گل را هم به عنوان هدیه آوردیم. امام نیز با تبسم شاخه های گل را یکی یکی از دستانها گرفتند و در میان تنگ آبی که در کنارشان بود گذاشتند. یک نمونه دیگر از حسن رفتار امام مربوط به همسایه ها بود که در بد و ورود امام اظهار ناراحتی و نگرانی از شلوغی محل کرده بودند و از طرفی این اواخر از طرف سفارت شاهنشاهی عده‌ای را می‌فرستادند تا نظم عمومی محل را به هم بریزند، سر و صدا کنند، شلوغ کنند تا اهالی محل ناراحت بشوند و دولت فرانسه را تحت فشار قرار بدهند. تا اینکه یک شب متوجه شدیم یکی از کسانی را که سفارت به صورت یک فرد دیوانه فرستاده بود تا سر و صدا کند، بدون علت سیلی محکمی به صورت یکی از فرانسوی‌ها که از جمله همان همسایه ناراضی بود می‌زند. ما به پلیس اطلاع دادیم که این آقا را دستگیر کنند، اما پلیس فرانسه گفت تا کسی شکایت نکند نمی‌توانند دستگیر کنند. به آن مرد فرانسوی گفتیم که بیایید و شکایت کنید تا این آقا را دستگیر کنند. مرد فرانسوی با اینکه جلوی زنش سیلی خورده بود و این مسئله خیلی برایش سخت و ناگوار بود گفت: من شکایتی ندارم. سوال کردیم: چرا شکایت نمی کنی؟ این مرد به گوش تو سیلی زده است. و او جواب داد: برای اینکه من می دانم این کار سفارت ایران است تا بگویند آیت الله از وقتی که آمده وضع امنیت محل به هم ریخته و فرانسه نمی تواند تحمل کند و آیت الله باید از فرانسه خارج شود. هرچند این مسئله شخصی است و ممکن است من از این شخص شکایت کنم، اما فردا است که این موضوع در روزنامه‌های فرانسه درج شود. در پارلمان فرانسه مطرح می‌شود که به واسطه سکونت آیت الله در فرانسه به یک فرانسوی توهین شده است. هرچند هیچ ربطی به ایشان نداشته باشد، چون این کار ممکن است به ضرر آیت الله تمام شود، من این کار را نمی‌کنم. محسن جان، پسرم، میدانی که یکی از رموز موفقیت انسانهای بزرگ رعایت نظم در کارهایشان است. درباره نظم امام فیشها و خاطرات بسیاری نوشتم. هرچند پس از آن سعی کردم با الگو قرار دادن امام نظم را در زندگیم رعایت کنم، اما باید اعتراف کنم که کار بسیار مشکلی بود. در بین فیش‌های مربوط به اقامت امام در فرانسه یادداشتی دیدم که مطالعه درباره آن مرا به یاد ده‌ها خاطره که درباره نظم امام شنیده بودم انداخت. برادران فیلمی از مراسم راهپیمایی مردم در ایران آورده بودند به نوفل و شاتو. پیشنهاد کردند به امام بگوییم که بعد از شام فیلم را ببینند. رفتم خدمت امام و عرض کردم شام آماده است. امام به ساعت نگاه کردند و گفتند: حالا 10 دقیقه به وقت شام مانده است. اگر هر ساعتی از روز کسی می پرسید که الان امام مشغول چه کاری است، خیلی راحت می توانستیم بگوییم امام الان مشغول چه کاری است. مثلا امام در فرانسه که بودند، ساعت 3:30 از خواب بر می خواستند و پس از نماز شب تا ساعت 7 صبح به اخبار رسیده و ترجمه روزنامه‌های جهان و برنامه‌های عبادتشان می‌پرداختند. صبحانه را ساعت 7 می‌خوردند و تا ساعت 9 به کارهای مربوط به مسائل داخل ایران رسیدگی می‌کردند. از ساعت 9 تا 10 صبح کارهای مربوط به خودشان را انجام می‌دادند. از ساعت 10 تا 12 ظهر مصاحبه و دیدارهای خصوصی داشتند. از 12 تا 2 بعد از ظهر نیز برنامه نماز و نهار و بعد از آن 1 ساعت استراحت می کردند. از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به کارهای مربوط به انقلاب از قبیل مطالعه اخبار و نامه های رسیده می پرداختند. از ساعت 5 بعد از ظهر که نماز مغرب و عشا را می خواندند دوباره به مسائل داخلی ایران رسیدگی می کردند تا ساعت 9 شب که موقع شام بود. بعد از شام نیز تا ساعت 11 به رادیوهای مختلف و اخباری که قبلا ضبط شده بود گوش می‌دادند و ساعت 11 می‌خوابیدند. آن روزها روزهای اوج انقلاب اسلامی در ایران بود و نوفل و شاتو کانون همه امیدهای یک ملت. مردم دیوانه و شیفته امام بودند و امام در اوج اقتدار و قدرت همان طلبی سالهای پیش بود با همان تواضع و رفتار. خاطره جالبی در این مورد برایت نقل می کنم. یادم هست روزی خانواده امام منزل یکی از آشنایانشان مهمان بودند. امام فرمودند که به آقای مطهری و صدوقی بگویید نهار را با ایشان بخورند. همان غذای معمول که شامل مقداری آب گوشت بود در سه ظرف کشیدم و خدمتشان بردم. فکر کردم خودم می روم اتاق دیگر و طبق معمول تخم مرغی را نیمرو می کنم و می خورم. جالب است بدانید که برای فرانسوی ها تخم مرغ هم مسئله ای شده بود و بارها از ما سوال می کردند که تخم مرغ در نزد شما سمبول و نماد چیست؟ فکر می کردند تخم مرغی را که ما این همه می خوریم علتش این است که سمبول انقلاب یا نماد حرکت است. وقتی ظرف غذا را سر سفره بردم، امام سوال کردند، غذای خودتان کدام است؟ نمی توانستم دروغ بگویم. گفتم، شما میل بفرمایید، من می روم اتاق بغلی و چیزی می خورم. امام فرمودند، بروید و ظرفی بیاورید. کاسه دیگری آوردم و ایشان غذای سه قسمت شده را چهار قسمت کردند. برای من جالب بود. فکر کردم وقتی انسانها در جایگاه بزرگی قرار می گیرند، فقط مسائل مهم را می بینند. در صورتی که امام به این نکات کوچک هم کاملا توجه داشتند. امام در فرانسه مجبور بودند میزبان مهمانان فراوانی از ایران و سایر نقاط جهان باشند. روزی عده‌ای از ایران برای زیارت امام در دهه عاشورا به فرانسه آمده بودند. آن روزها به دلیل ساده زیستن امام، اطرافیان او نیز سادگی را در زندگی خود رعایت می کردند. برای مثال، غذای آنها در نوفل و شاتو، نان و پنیر و گوجه و تخم مرغ و گاهی اوقات آب گوشت و اشکنه بود. آن روز دوستان پولی جمع کردند و گوسفندی خریدند و آن را پشت حیاطی که امام برای نماز به آنجا می آمدند، ذبح کردند. سپس مقداری از گوشت آن را برای شب عاشورا گذاشتند و مقداری دیگر را برای تهیه خوراک به ما دادند تا برای نهار امام آب گوشت درست کنیم. امام وقتی از ماجرا مطلع شدند فرمودند که من لب به این آب گوشت نمی زنم و از آن گوشت هم نخوردند. بعدها فهمیدم که بر اساس قانونی که در فرانسه وجود دارد، ذبح هر حیوانی خارج از کشتارگاه غیر قانونی است. امام نخواستند از آن گوشت بخورند.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگردت راسه، حتی تو گل و ماسه.